الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از خصوصیاتی که برای انسان منتظر و انسانی که آماده اقدام برای تحقق دولت کریمه حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا هست، آمادگی برای فداکاری در راه حضرت و شهادت در رکاب حضرت هست. کسی که مسئله مرگ رو برای خودش حل نکرده و نتونسته آماده کوچ کردن از این دنیا بشه، بعید هست که بتونه در کنار ولی خدا باشه و برای حضرت یاور خوبی باشه. انسانی که هنوز تعلق خاطر به دنیا داره و قانع به دنیاست نمیتواند جز به یاوران معصوم علیه السلام باشه. این تعبیری که در دعای عهد و غیر دعای عهد هست که از خدای متعال درخواست میکنیم که ما را از مستشهدین پیش روی ولی خدا قرار بده، برای همین هست. مستشهد اون کسی است که طالب شهادته، مشتاق شهادته. حالا اگر روزیش بود به شهادت هم میرسه بهتر، و اگر نبود خود این اشتیاق برای شهادت در رکاب ولی خدا موضوعیت داره در نصرت. این که انسان مسئله مرگ رو برای خودش حل کنه و راضی به دنیا نباشه، این تعبیر رو خدای متعال در سوره مبارکه توبه بیان میکنه. وقتی توبیخ میکنه که چرا همراه پیامبر گرامی اسلام به میدانهای جنگ نمیرید و دعوت حضرت رو اجابت نمیکنید، یاری نمیکنید حضرت رو، بیان نورانی قرآن ایره: یا ایها الذین آمنوا، خطاب هم به مؤمنینه، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروه یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا والله على كل شیء قدیر الا تنصروه فقط نصره الله. ظاهر آیه همین است که توبیخ میکنه اون مؤمنینی که آماده برای نصرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبودن، مهیای یاری پیامبر نبودن. بعد وقتی بیماری اونها رو بیان میکنه که چه عاملی موجب شده که از نصرت حضرت محروم بشن، این رو بیان میکنه: ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چه منفعتی میبرید، چه نفعی برای شما داره که وقتی شما رو دعوت میکنن به کوچ کردن در راه خدا، به هجرت در راه خدا، سنگین میشید رو زمین، دعوت های دیگر رو سبکبال اجابت میکنید، ولی وقتی شما دعوت میشید به این که در راه خدا حرکت بکنید، سنگین هستید. اثاقلتم الی الارض. بعد توضیح میده: ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. آیا شما به حیات دنیا و زندگی دنیایی از آخرت که دار حیوان و دار حیات راضی و قانع شدید؟ قناعت به دنیا، راضی بودن به دنیا، آماده نبودن برای نصرت رو به دنبال خودش میاره، انسان رو سنگین میکنه، سبکبالی انسان رو میگیره. انسانی سبکبال میتونه دنبال اولیاء خدا حرکت کنه و به نصرت اونها برسه که این مشکل رو حل کرده باشه. بعد خدای متعال توضیح میدهد، یکی این که میفرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. اول توجه داشته باشید، این بصیرتی است که قرآن میده دیگه، تذکرهای قرآن که ایجاد بصیرت میکنه و انسان رو سبکبال میکنه از این قرار هست. میفرماید شما اگر راضی به حیات دنیا شدید، بدونید که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، همه دنیا در مقابل آخرت چیز کمی است، به حساب نمیاد. بعد میفرماید الا تنفروه یعذبکم عذابا الیما. مشکل دوم اینه که اگر کسی آماده هجرت همراه با رسول خدا و ولی خدا نبود، به رنج و عذاب و گرفتاری مبتلا میشه. اینجور نیست اونهایی که یاری نمی کنن، حرکت نمی کنن، همراه ولی خدا راه نمی افتند و هجرت نمی کنن همراه ولی خدا، اینها به خوشیها و لذتها راه میابند. الا تنفروه یعذبکم عذابا علیما. اگر کسی از این دنیای گذرا کوچ نکرد و هجرت نکرد، قلبش تو این دنیا باقی مون، بودن در این دنیا خودش عامل رنجه، عامل عذابه. این رو خدای متعال در سوره مبارکه یونس خوب توضیح داده: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. میفرماد اونهایی که امید به لقاء ما ندارن، دنبال لقاء الهی نیستن، امیدوار نیستن که انسان میتونه از این دنیا خروج کنه و به لقاء خدا برسه، لا یرجون لقاءنا و طبیعتا و رضوا بالحیات دنیا، به این دنیای کوچک و کم قانع شدن، راضی شدن، دنیا اونو بس، اونها رو بسه. اگر لذتهای دنیا رو داشته باشن، یه زندگی آبادی داشته باشن، خانهی، شغلی، مسکنی، دوستی، همسری، فرزندی، بسشون همه. مقام و منصب دنیا رو داشته باشن متناسب با درجاتشون، بسشونه. اونهایی که اینجوری هستن، لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا، طبیعتا قانع به دنیا میشن، بسشون دنیا. اونهایی که امید به لقاء ندارن، در خودشون این امید رو زنده نکردند و نمیفهمند که میتونن تا کجا برن، اینا راضی میشن به دنیا و طبیعتا واطمئنوا بها، آرامش به دنیا پیدا میکنن، مطمئن به دنیا میشن. والذین هم عن آیاتنا غافلون. دنیا که نه جای ماندن، نمیشه به او تکیه کرد و اطمینان به دنیا حاصل کرد. اطمینان به دنیا مثل خانه ساختن رو موجه، موج در حال لغزش، تکیه گاه مناسبی نیست، مثل تکیه کردن به باده. کسی که تکیه گاهش رو از باد درست میکنه، قابل اعتماد نیست این تکیه گاه، چون لغزنده است. فناء دنیا و تحول انسان، این دوتا اعتماد به دنیا رو از بین میبرن. یا ما از دنیا جدا میشیم یا دنیا از ما. اینجا جای آرامش و اطمینان نیست، اینجا معبر انسانه. اگر کسی آرام گرفت در دنیا، راضی به این معبر شد و حقیقت دنیا رو نفهمید، خدای متعال هشدارها و علائم رو پیاپی میفرسته، زنگ خطرها رو میزنه، دل به مال دنیا بیمندی، مال رو میگیره، به جوانی دنیا دل خوش میکنی، جوانی رو میگیره، به لذت‌های دیگر دنیا دلخوش می‌کنه، خدای متعال این لذت‌ها رو می‌گیره. اون وقت یه انسان‌هایی اگر از اول هوشیار نبودن و متوجه نشدن که دنیا قابل اعتماد نیست، نمیشه به دنیا تکیه کنی، دنیا کافی نیست برای انسان، نمیشه راضی باشی بر سر سفره دنیا آرام بگیری، اگر این رو نفهمیدن که دنیا جای آرامش نیست، اگر نفهمیدن که این لقمه انسان رو سیر نمی‌کنه، خدای متعال هشدارها و زنگ خطرها رو میفرسته. اون وقت یه عده‌ای هستن که لااقل این هشدارها رو میفهمن، بیدار میشن، مسیرشون عوض میکنن. ولی اونهایی که مسیر رو هم عوض نمیکنن، والذین هم عن آیاتنا غافلون، غفلت از آیات خدا میکنن. این خورشید که غروب میکنه آیه خداست دیگه، آیه اینه که دیگه نباید به این خورشید دل بست. زمستان که میاد آیه خداست که نباید در بهار دلخوش و آرام باشید. لذا میفرماید اونهایی که با خدا به معرفت رسیدن، ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواع مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطا اول یأس من کف البلا. اختلاف تدبیرهای تو، سرعت پیچش حادثه ها، این که بهار به سرعت میره به دنبالش تابستان و پاییز میاد، این که جوانی میره و پیری میاد، نشاط ها میرن، غصه ها میاد، سلامتی میره، بیماری میاد، قوت میره، ضعف میاد، اینها اون عبادی که با خدا به معرفت رسیدن اونها رو منع میکنه از این که سکون الی عطا، اونجایی که چیزی بهشون دادی آرام بگیرن. این همون اطمینان به دنیاست، آرامش در کنار نعمت ها ندارن، میدونن نعمت از این دست داده میشه، از اون دست گرفته میشه، جوانی رو از این دست میدن، از اون دست میگیرن، نشاط رو از این دست میدن، از اون دست میگیرن، سلامتی رو از این دست میدن، از اون دست میگیرن، جمال رو از این دست میدن، از اون دست میگیرن. اینا موندنی نیست، میفهمن که نباید آرام گرفت کنار اینها. اون انسان بصیر، اون انسانی که با خدا به معرفت میرسه، مثل کشاورز بیداری است که تو بهار میفهمه این بهار ماندنی نیست، جای تفریح نیست، باید تو بهار بکاری برای پاییز و زمستان. کسی که با خدا به معرفت رسیده نتیجهش اینه، منها عبادک العارفین بک، اون عبادی که به معرفت تو رسیدن، از منظر معرفت تو عالم رو میبینن، اونها عن سکون الی عطا، اون موقعی که بهشون میدی میفهمن که این یه عطا الهی است، تصادف نیست. اون موقعی که ازشون میگیری میفهمن بازم تصادف نیست، تدبیر خدا رو میبینن. اون کسی که به معرفت خدای متعال رسیده، تو آمد و شد نعمتها، گرفتن و دادن خدا، داد و ستد الهی رو میبینه، تصادفی نمیدونه اینها رو، طلوع غروب خورشید و خورشید رو هر دو رو از خدای متعال میدونه و میدونه هم طلوع از خداست هم غروب. لذا میدونه یک تدبیر بیشتر نیست، لهو و لعب در کار نیست، میداند به همون دلیلی که خورشید طلوع میکنه غروب میکنه. اونگاه نه اون موقعی که خورشید طلوع میکنه در روشنی روز آرام میگیره و نه وقتی شب آمد مایوس میشه، نه در بهار سرخوشه نه در پاییز مایوسه، در هر دو یک نواخت کار میکنه. میدونه هم دادن جوانی نعمتی است، هم گرفتن جوانی نعمت دیگری است، هر دو هم یک هدف دارن، دعوت به خدای متعال. تدبیر خداست دیگه. اگر بنا بود واقعا تولد و اون ضعف ابتدایی انسان که خدای متعال میفرماید ما شما را از ضعف آفریدیم ثم جعل من بعد ضعف قوه، اگر نبود که اون ضعف برای تقرب ما به خدا لازم بود، خدای متعال از اول یه تدبیر دیگری میکرد، ما رو مستوی و جوان به دنیا می آورد، توانا به دنیا می آورد، در اوج قدرت به دنیا می آورد. این حرکت از ضعف به قوت برای اینه که ما به خدا برسیم، لازم بوده دیگه. باز اگر برای ما لازم نبود، همیشه ما رو در اوج جوانی نگه می داشت، کما اینکه تو بهشت اینجوری است، نه دوران طفولیت است نه دوران پیری، چون از دنیا عبور کردیم. تو دنیا این که ما انسان از ضعف آغاز میشه به قوت میرسه، دوباره از قوت به ضعف برمیگرده، اینا برای چیه؟ اینا همش برای اینه که انسان تو ضعف خدا رو ببینه، تو قوت هم خدا رو ببینه. یک هدف هم برای هر دو بیشتر نیست. اونایی که این رو میفهمن در غروب پدیده ها درس میگیرن، عبرت میگیرن، نتیجهش این میشه که منع عبادک العارفین بک، اونایی که به مقام معرفت الهی رسیدن خدا رو تو داد و ستت ها میبینن، نه در موقعی که بهشون میدن مغرور میشن، ان سکون الاعطا فریفته بشن، اولی یأس من کف البلا، در سختی ها هم مایوس نمیشن. اما یه عده‌ای هستن اینجور نیستن، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها اونگاه والذین هم عن آیاتنا غافلون، از زنگ خطرهای خدا هم غفلت میکنن، روشون رو بر میگردونن، هوشیار نمیشن وقتی زنگ خطرها به صدا در میاد، وقتی جوانی میره بازم هوشیار نمیشه، وقتی سلامتی میره بازم هوشیار نمیشه. میفرماید اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینا پناهگاهشون آتشه. انسانی که راضیه به دنیاست و به دنیا پناه میبره داره به آتش پناه میبره، همین دنیا میشه آتش او، جهنم او، موجب رنج و عذاب او میشه. در این آیه نورانی سوره مبارکه توبه هم خدای متعال همین هشدار رو میده، میفرماید الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم. اولا بدونید به رنج میفتید اگر همراه رسول خدا هجرت نکردید، راه نیفتادید، این سفر رو آغاز نکردید، هم سفر نشدید، دلبسته به دنیا شدید، سبکبال نبودید، به رنج میفتید، مبتلا به عذاب میشید. دلیلش هم عرض کردم اینه که هم ما متحولیم هم دنیا. کسی که دلبسته به دنیایی است که متحوله، این نمیتونه آرام باشه، این نمیتونه مضطرب نشه. تعلق به این پدیده هایی که از ما جدا میشن در دل خودشون رنج و عذاب رو ایجاد میکنن. بعد میفرماید که و یستبدل قوما غیرکم، خدای متعال میخواد خیری به شما برسه. این که میگن خدا رو نصرت کنید، رسول خدا رو نصرت کنید، ولی خدا رو یاری کنید، این برای اینه که میخواد خیری به شما برسه، شما رشد بکنید. اگر شما حاضر نشدید بر سر این سفره آماده بنشینید، سبکبال با پیامبر ما پرواز بکنید، جا به جا میکنیم، این توفیق رو از شما میگیریم و بعد هم هیچ ضرری به خدای متعال نمیرسه. یستبدل قوما غیرکم ولا تذروه شیئا، چرا؟ چون والله علی کل شیء قدیر. توجه به این چند نکته، باز میفرماید الا تنصروه فقط نصره الله، کسی که خدا او رو یاری کرده شما حاضر نیستید یاریش بکنید، کسی که تو تنهایی ها خدا تنهاش نگذاشته، اونجایی که خودش بوده و خودش همسفرش هم دشمنش بوده، اذ یقول لصاحبه الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن. اونجایی که یه نفر بوده، یه همسفر داشته، اونم دشمن بوده، اونجا خدای همچین آدمی تنها نذاشته، یک چنین انسانی که خدای متعال ناصر او بوده تو تنهایی هاش، شما حاضر نیستید کمکش کنید، خب کمک نکنید. حالا تعبیر غلط من رو ببخشید، اشکال به تعبیر نه، شما حاضر نیستید همکار خدا بشید، خدا رسولش رو یاری کرده، شما حاضر نیستید خب نباشید. ببینید این تعبیر خدای متعال، این راه انسان رو به راه میاندازه، هوشیار میکنه. این چهار تا تذکر، البته ادامه هم داره باز آیات، میفرماید اولا اگر راضی به حیات دنیا شدید بدونید به کم راضی شدید، به کم قانع شدید، ما بیشتر از این برای شما در نظر گرفتیم. بلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، شما اگه راه افتادید ما یه سفره های عظیمی برای شما گستردیم، شما چیزی ندیدید که قانع شدید. چرا به راه چرا قانع شدید؟ دیدید اینایی که میرن برای مسافرت هنوز ندیدن زیبایی های راهو، به اولین منظره که میرسن بار میاندازن، چون نمیدونن چه خبره. اون آدمی که رفت این راه رو میگه پاشید بریم اینجا که خبری نیست که. انسانی که ندیده آل عوالم بعدی رو، محجوبه، زود قانع میشه، بار میاندازه، میگه همینجا مقصده دیگه. خدای متعال میفهمد اگر راضیه به دنیا شدید بدونید راضیه به کم شدید، به قلیل راضی شدید. بعدم هشدار دوم اینه که میفرماید اگر موندید تو دنیا، متعلق به دنیا شدید، عذاب حتمی است، رنج حتمی است، نمیشه انسانی سر سفره دنیا بشینه آرام باشه، حتما در دلبستگی به دنیا رنج هست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما، هم تو دنیا در فشاره، هم تو آخرت کوره. میدونید آدمی که بصیرت قلبش رو میگیرن تو زندان دنیا تحت فشار قرار میگیره، تو عالم آخرت هم این بصیرت نیست و همون فشار و رنج هست، همون عذاب هست. بنابراین اگر انسان سبکبال نشد، حرکت نکرد، خیال نکنه به آرامش میرسه. فرمود حتما به عذاب بیفتید، الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، عذاب دردناکی هم هست، همه وجودتون احساس رنج میکنه. و یستبدل قوما غیرکم، شما رو میزنیم کنار، یه جمعیت دیگه جاتون میاریم. این مسیر زنده میمونه، کاروانها به سمت خدا میرن، همسفرانی حضرت پیدا میکنه، مهاجرانی هستن که دنبال حضرت هجرت کنن الالله. شما هجرت نکردید، شما تو دار دنیا میمونید، تو این محبس میمونید، یه عده دیگه سبکبال حرکت میکنن. تو این میدان مسابقه که وسبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرة من ربکم، تو این میدان مواظب باشید شما عقب نمونید، شما جا نمونید. همراه نشدن معناش جا موندن شما از غافل است. تو این میدان خیرات که همه میتونن نفر اول باشن، شما جا میدونید، یه عده دیگه میان از شما جلو میزنن، میرن و شما تو این مسیر جا میمونید. و باز هشدار پایانی این که این نصرت کار خداست. شما اگر همراه خدا، همراه نبی اکرم بشید، اون راهی رو دارید میرید که خدا معید اون راهه، خدا ناصر اون راهه. پس ببینید این سبکبالی و قطع علاقه از دنیا و حل کردن مشکل مرگ، این قدم اوله. تا کسی نتونسته این مشکل رو برای خودش حل کنه، مطمئن باشه که نمیتونه همراه خدا بشه، همراه اولیاء خدا بشه. باید این مشکل رو حل کنه، باید سبکبال بشه. حضرت وقتی اصحاب خودشون رو توصیف میکنن شب عاشورا، میفرماین که به زینب کبری سلام الله علیها، اینا کسانی هستن که یستأنسون بالمنیه دون استیناس الطفل به محال به امه. اینا با مرگ مأنوسن، اینا با بیشتر از این دنیا مأنوسن، اینا بیشتر از این دنیا رو تجربه کردن، به یقینهایی رسیدن. و اگر انسان به اینجا رسید، تجربه کرد، حجابهاش کنار میره دیگه. در اون روایت نورانی هست، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا ما وقتی با شما هستیم، حالا این عبارت یادم نیست، عبارت خیلی لطیف و دقیقی است، وقتی با شما هستیم سبکبالیم، در کافی شریف نقل کرده، تعلقمون از دنیا برداشته میشه، آماده حرکت میشیم. وقتی از شما جدا میشیم و دوباره رو به زندگی و بازار و تجارت، اون سبکبالی از ما گرفته میشه. نگران بود به حضرت عرض کرد آقا این نفاق نیست، دورویی نیست که انسان پیش شما هست یه حالت داره، از منزلش مجلس شما میره بیرون حالت دیگری داره. حضرت فرمودن نه، این قلب آدمه، مرتن یسعب یسهل و مرتن یسعب، گاهی اوقات سخته، گاهی اوقات رامه، نرمه، این حالات قلب شماست. ولی بعد یه هشدار دادن، فرمودن این همین سوالی، حالا به تعبیر من، این همین سوالی که از من میپرسید، اصحاب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت پرسیدن که یا رسول الله، ما وقتی محضر شما میایم سبکبالیم، برمیگردیم پیش زن و بچه سنگین میشیم، این نفاق نیست؟ حضرت فرمودن این نفاق نیست، ولی زاکه خطوات شیطان، این گامهای شیطانه که شما رو داره جدا میکنه، رد پای شیطانه تو زندگیتون. بعد حضرت فرمودن اگر اون حالتتون رو حفظ میکردید، لصافحتم الملائکه، با ملائکه هم صحبت میشدید، مصافحه میکردید، سبکبال می شدید، مشاهده ملکوت رو می کردید. اگر انسان اینجوری شد، این قلب رو مراقبه کرد، نگهبانی کرد، سبکبال شد، اهل شهود عالم غیب می شه. و این شهودها برای سبکبالی و هجرت و همراهی اولیاء خدا لازمه. کسی که مستشهد نیست، طالب این نیست که خونش رو بده، مشتاق این نیست که سرمایه‌شو در رکاب ولی خدا بده، این یاور خوبی برای ولی خدا نیست. این بار ولی خداست، بار اولیاء خداست. بنابراین یکی از گام‌های مهم در انتظار، یکی از خصوصیات اصلی انتظار، انسان منتظر، همین سبکبالی است، آماده شدن برای پروازه. و از اموری که جامعه شیعه رو آماده میکنه برای این تحمل شهادت و واقعا مهیاشون میکنه که شما میبینید وقتی صحنه‌شو خدای متعال پیش میاره واقعا فوج فوج انسانهای حاضر میشن خونشون رو بدن در راه خدا. این از خصوصیات جامعه شیعه است. این ریشه در حادثه عاشورا داره. احیای فرهنگ عاشورا یکی از آثار و برکاتش همینه که انسانها رو سبکبال میکنه. انسانهایی که با عاشورا مأنوس میشن و سر از حادثه عاشورا بیرون میارن و این حادثه تو دلشون جا پیدا میکنه، اینها اول خصوصیتی که پیدا میکنن خصوصیت سبکبالی، خصوصیت اشتیاقه، خصوصیت بیقراری در دنیاست. هیچ چیزی به اندازه توجه به عاشورا و غرق شدن در این حادثه تأثیرگذار نیست و نمیتونه این فرهنگ رو احیا بکنه. در واقع شهادت سید الشهدا علیه السلام اون نقطه جوشش حیات در جامعه تشیع هست که واقعا از کانون عاشورا روح شهادت طلبی، روح میل به فداکاری در راه خدا، روح میل به فداکاری در راه ولی خدا در جامعه شیعه زنده شده. اینه که در روایات داره، در کامل و زیارات هست، در غیرش هست، فرمود اگر میخواید همراه سید الشهدا علیه السلام و اصحابش باشید، هرگاه شما یاد امام حسین علیه السلام افتادید این آرزو بکنید، بگید یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. توجه به اون فوز و رستگاری که اصحاب سید الشهدا پیدا کردن، اون جمعیتی که دور امام حسین موندن، توجه به اون فوز و آرزوی اون فوز مقدمه رسیدن به اون درجاته. اگر کسی چشمشو بر نداشت، اگر کسی روحش تعلق به عاشورا پیدا کرد، اهل فهم شد، تحلیل کرد اون روحهایی که حلت به فنائک انقدر اوج گرفتن که تونستن به فنا و آستان ولی خدا حلول بکنن، اگر داد و ستد اونها رو دید، اگر دید فستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، دید چه بیع و تجارت مربحی کردن و چه سودی بردن، چه دادند و چه گرفتن، این مشتاق میشه به این تجارت، به این داد و ستد. اون الگویی که اشتیاق به شهادت فی سبیل الله، اشتیاق به فداکاری در راه خدا رو ایجاد میکنه، الگوی کربلا. اگر این فرهنگ در جامعه شیعه زنده بشه، که ائمه هدات معصومین همین تلاش رو کردن، تلاش کردن این فرهنگ رو احیا بکنن، و در نقطه اوج خودش که میرسه جامعه شیعه آماده شهادت دست جمعی میشه. و لذا تلقی من اینه، هرچه توجه به عزاداری سید الشهدا علیه السلام بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، گسترده‌تر بشه در جامعه تشیع، علامت اینه که جامعه تشیع مهیا شده برای برداشتن بار عصر ظهور. چون عرض کردم شعار لشکریان وجود مقدس امام زمان علیه السلام یا لسارات الحسینه، پس اون سبک بالی با توجه به عاشورا پیدا میشه. انسان اگه تأمل کرد دید اصحاب امام حسین علیه السلام واقعا ضرر نکردن، غرامتی ندادن، هر چه بردن غنیمته، هر چه بردن فوز، اونم چه فوزی. چقدر انسان باید تلاش کنه یه شخصیتی مثل هور در یک لحظه این همه پرواز میکنه. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر، بره، خدا رحمت کنه اون عزیزو، میگفت اگه اینا نمیرفتن در راه امام حسین چقدر دیگه بنامون تو این دنیا بمونن؟ پیرمردی مثل حبیب چقدر دیگه عمر میکرد؟ مسلم ابن اوسجه چقدر دیگه تو این دنیا عمر میکرد؟ چیزی باقی نمونده بود. بلکه اصلا بالاتر این تعبیر امام حسین علیه السلام هست. در نامه‌ای که از کربلا برای محمد حنفی نوشتن، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، این جمله رو نوشتن که همه تفسیر فداکاری اصحاب سید الشهدا علیه السلام با هم یه جمله میشه. فرمودن کأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل. گویا اصلا دنیایی نبوده و آخرت همیشه بوده و همیشه خواهد بود. این درک از دنیا چجوری پیدا میشه؟ چجوری آدم سبک بال میشه؟ بهترین راهش عاشورا. اگر کسی میخواد سبک بال بشه عاشورا. از زاویه های مختلفی سبک بال میکنه آدمو. تحلیل عقلانی عاشورا لازمه. تو جامعه شیعه باید عمیق ترین تحلیل های عقلانی نسبت به حادثه عاشورا اتفاق بیفته. صفوف دشمن، صفوف حق و باطل شناسایی بشن، انگیزه حضرت، هدف حضرت، همه اینا باید باشه. ولی احیای فرهنگ عاشورا در این حد کفایت نمیکنه. پیوند روحی با عاشورا، پیوند عاطفی با امام حسین علیه السلام، دلدادگی به امام حسین علیه السلام، تعلق به این بلاء عظیم، این هم لازمه. و بهترین راه زنده کردن این پیوند عاطفی و جوشش احساس محبت به سید الشهدا، جوشش درک قربت سید الشهدا، مظلومیت سید الشهدا علیه السلام تو همین محافلی است که معصومین علیهم السلام از روز اول بناشو گذاشتن، یعنی از همون روز عاشورا امام سجاد علیه السلام بناشو گذاشتن تا الان. میدونید حضرت قریب 35 سال بعد عاشورا زنده بودن، همه عمرشون نوشتن گریه میکردن و این گریه هم یه گریه کاملا علنی بوده، مخفی نبوده. روح عزاداری رو، روح توجه به عاشورا رو در طول تاریخ در جامعه شیعه امام حسین علیه السلام دمیدن، امام سجاد علیه السلام. همینطوری که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روح حماسی، روح شهادت، روح شهادت طلبی، روح دفاع از حق رو دمیدن، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روح توجه به عاشورا رو در جامعه شیعه زنده کردن با این فعل خودشون. بنابراین این طور نیست که کسی بگه آقا بیاید به جای اینکه بشینیم دور هم حلقه بگیریم عزاداری بکنیم تحلیل کنیم عاشورا رو. این جزء شبهات بسیار زیرکانه و منفی است. مال دستگاه ابلیسه. بله تحلیل عقلی عاشورا لازمه، ولی هیچ وقت از تحلیل عقلی توجه عاطفی زنده نمیشه، جای او رو پر نمیکنه. باید انسان حلقه بزنه، واقعا تو متن اون بلا حضور پیدا کنه تا تهذیب شه. اینکه دور هم بشینیم تحلیل کنیم چه اتفاق افتاده، یه موقعی ضرب المثلش رو عرض کردم، میگو از راه رسید محکم زد تو صورت طرف، تا رفت طرف به خودش به جنبه گفت بیا بحث کنیم ببینیم صداش مال کف دست من بود یا مال صورت تو بود، تحلیل به چه درد میخوره. این غافل کردنه. شیطان بزرگترین جسارت رو به ولی خدا کرده. دستگاه ابلیس با تمام توان خدا و ولیش رو حد کردن. ما فقط بشینیم تحلیل عقلی بکنیم کفایت نمی کنه. اول باید آمد تو این میدان لااقل قصه خورد که چرا ما نبودیم قطعه قطعه بشیم پیش روی شما. همون قصه ای که سعید بن عبدالله روز عاشورا می خورد قبل از اینکه عاشورا اتفاق بیفته، قبل از اینکه اسب بر این بدن مطهر بتازن، قبل از اینکه بدن حضرت رو غارت کنن و قبل از این حادثه ها حضرت به حضرت عرض کرد عادی من نمیتونم. لااقل ما بعد از حادثه عاشورا که بعد اینجوری باشیم. باید شیعه در مقابل این حدی که شده بی تفاوت نباشه. اول قدم همینه که چشمشو از این حادثه بر نداره، تمام عمرش در حال بکا باشه، تمام عمرش بسوزه که چرا ولیش حق شده. این رسم ادب، رسم محبته، این رسم معرفت به ولی خدا. شما ملاحظه فرمودید در فرهنگ اسلام میفرماید برای مصیبت‌ها گریه نکنید، عزا نگیرید بیش از 3 روز برای مؤمن، مؤمن خیلی محترمه، عزا نگیرید الا زوجه برای زوج خودش که یه حکم استثنایی داره. همین اسلام میفرماید که صبح و شب برای امام حسین گریه کنید. این طریق عبودیت، طریق بندگی خدای متعاله، چون اون قصه ها خیلی رشد نمیاره. این قصه است که آدم را آماده میکنه، سبکبال میکنه. اگر کسی میخواد مستشهد بشه و آماده بشه که خونش رو در رکاب وجود مقدس امام عصر بده، باید قلبش ذوب در عاشورا بشه و
به هر میزانی که این قلب زنده میشه با مصیبت سیدالشهدا مستشهد میشه، سبکبال میشه، حاضر میشه خونشو بده. چرا بده تازه؟ یا آدم های حاضرن خون بدن چون میدونن اگر خونشون رو دادن بهشت میرن. این خوبه، این چیز بدی نیست، اینم مرتبه ای از استشهاده. آدمی درجات رو میخواد، میدونه راه نداره به اون درجات الا اینکه بیاد تو رکاب امام زمان علیه السلام این سرمایه‌شو بده. وقتی این سرمایه رو تو رکاب ولی خدا داد، رشد میکنه. رسوندی سرمایه رو به ولی خدا، وظیفه‌تو انجام دادی. این یه کاره، این یه جور استشهاد مستشهد بودنه. این با حادثه عاشورا پیدا میشه. کسی که دل به حادثه عاشورا میدوزه، چشم از این حادثه بر نمیداره، این فوز عظیم اصحاب سیدالشهدا رو تو این صحنه میبینه، آماده هجرت میشه. اگر این آرزو تو دلش پرورش داد، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، واقعا قصه‌دار بود که چرا نتونسته به اون فوز عظیم برسه، به بهشت و درجات بهشت، طبیعی سبکبال میشه. ولی یه استشهاد دیگه اینه، مسئله بهشت نیست. اصحاب سیدالشهدا علیه السلام که تو عاشورا بودن، لااقل خواستشون، من گمان میکنم همشون، اینطور نبود که روز عاشورا دنبال بهشت بودن. مسئله اصلیشون این بود که ولی خدا داره حذف میشه. من از شما سوال میکنم، مادری که دفاع از فرزندش میکنه بهشت میخواد؟ گاهی جانشو حاضر بده بهشت میخواد؟ یا علاقه به فرزنده، نمیتونه تحمل کنه خطر این فرزند رو تهدید بکنه. مرد غیوری که از همسرش دفاع میکنه بهشت میخواد؟ اونها به یه جایی رسیده بودن که بلاء ولی خدا برشون اصل بود، نمیتونستن تحمل کنن سیدالشهدا علیه السلام حذف بشه. در زیارت وجود مقدس امام عصر علیه السلام که به منزله اذن دخول سردابه، اونجا یه تعبیری داره که از خدای متعال میخوام منو زنده نگه بداره، لعب و اگر از دنیا رفتم منو زنده کنه، لعب لغمن طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی. همین دوتا، به اون مراد خودم در تبعیت از تو برسم. من شما رو درک نکردم، عصر ظهورتون رو زنده نبودم، دلم میخواسته کنار شما باشم، شما فرمان بدی من گوش کنم، به اون خواسته دلم برسم که این خواسته اینه، لبلغم انطاعته که مرادی که داشتم در اطاعت تو بهش دست بیابم، از اعداء تو انتقام بگیرم آرام بشم. این تشفی هم عنایت بکنید، تشفی نفسانی نیست دا. این که شعار لشکریان امام زمان علیه السلام یا لسارات الحسین هست، این مسئله این نیست که یه خونی ریخته شده ما میخوایم انتقام خون بگیریم، این نیست که. این از ماجرای حقوقی جوامع ما بیرونه. اگر خدای متعال سار الله، اگر امام حسین علیه السلام سار الله هن و خدای متعال منتقم این خونه، معناش این نیست که حالا یه خونی ریخته شده باید جاشو بریزیم دیگه، این نیست. شیعه هم این نیست که یه خونی ریخته شده دیگه ما عقده داریم بعد این خونو برید، این نیست. بحث اینه که ولی خدا هتک شده، خدا هتک شده، عداوت با خدا شده، دستگاه ابلیس عداوت کرده. روحی که این حادثه رو میفهمه نمیتونه آرام باشه، نمیتونه تا تسویه حساب نشد آرام بگیره. همه دستگاه باطل رو، همه شو، اگر هدایت نشدن بعد از اتمام حجت ها، این روح حاضر قلع و قمع کنه برای این حدی که کردن، و تازه میدونه که هیچ کاری نکرده، میدونه که هیچ کار زیادی نشده. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون انسانی که مظلوم کشته می شود به شهادت می رسه، ما برای ولی او سلطه قرار دادیم، حق داره انتقام بگیره، ولی بلا یسرف فی القتل، نباید زیاده روی کنه. انه کان منصور، اون ولی دم منصور، خدا یاریش میکنه. دیدید روایات ذیل این آیه رو میفهمد؟ این روایت راجع به وجود مقدس سید الشهدا که امام زمان ارواح العالمین له الفدا به اذن الله تبارک و تعالی ولی دم ایشون هستن و خدای متعال سلطه برای ایشون قرار داده. فلا یسرف فی القتل. بعد روایت زیلش فهمد اگه همه عالمو بکشه اصلاح نگرد. نه اینکه حضرت دست به شمشیر میبرن بی خودی میکشن، علی عزب الله، مگه قصابن؟ پناه بر خدا، ولی خداست، رحمت الله الواسعه است، والغوث و رحمت الواسعه تو بعدن غیر مکذوب. غوث عالمه، او که نمیاد دست به شمشیر ببره علی عزب الله بی خودی درو کنه، ولی وقتی اتمام حجت شد مثل جدش امیرالمومنین علیه السلام، هر چه گفتن پیش دستی کنیم با اصحاب خوارج فرمود نه، ولی وقتی حجت ها تمام شد مثل جدش، هر چه هم در این راه اون کسایی که تو صف باطل میمونن، صف باطلی که این جنایتو کرده، اونایی که تو اون صف میمونن اگر همشون رو از دم تیغ بگذرونی در خونخواهی امام حسین، به خاطر این حقی که کردن نسبت به خدای متعال، به خاطر این عداوتی که با خدای متعال به خرج دادن و پای عداوتشون ایستادن، بعد اتمام حجت هم عقب نمیشینن، درگیرن با راه امام حسین علیه السلام، درگیرن با راه امام زمان علیه السلام، حضرت آمدن راه امام حسین رو به ثمر برسونن، اینا وایس دارن میگن نه. فلا یسرف فی القتل. حضرت هم بودن اگر همه رو هم بکشه اسراف نیست، زیاده روی نیست. انسان مستشهد در رکاب امام زمان که ناصر حضرته، اون انسانی است که از این دست مستشهده، فقط دنبال این نیست که میدونه خب درجات با شهادت در رکاب امام زمان علیه السلام به دست میاد. اون فوزی که اصحاب سید الشهدا بردن، کسی که تو رکاب حضرت به شهادت میرسه میبره. اینو ملاحظه فرمودید تو روایات، اردوگاه امام زمان و سید الشهدا علیهم السلام به هم تشبیه شد، یه پستاته، یه خیمه گاه. اگه کسی به اون فوز نرسیده، به این فوز باید برسه، ولی درجات فائزین مختلفه. یه کسی دنبال بهشت تو روز عاشورا، این رشد میکنه، نه اینکه رشد نمیکنه. یه کسی ذوب در وجود مقدس سید الشهدا، هستیشو میخواد بده پیش روی سید الشهدا، این یه چیز دیگریست. اونایی که مستشهد میشن و جزو منتظرین میشن و تو رکاب حضرت قرار میگیرن، یه عده‌شون دنبال فوزن، یه عده‌شون اینجوری نیستن. از اونایی هستن که میان تو رکاب امام زمان علیه السلام که حامی حضرت باشن، خونشونو بدن در راه دفاع از حضرت، در راه خونخواهی از سید الشهدا علیه السلام، که حالا اینا به بحث پردامنه‌ای است، یه موقع ان شاءالله عرض میکنم. این خونخواهی، اون مفهوم زشت خونخواهی که گاهی تو معانی حقوقی هست نداره، که دعوت شدیم به این که آقا بگذرید. میدونید اگر کسی ولی یه دمه، اگه عفو کنه بهتره، اگر چشمشو زدن حق داره قصاص بکنه، ولی اگه عفو کنه بهتره. در باب سید الشهدا عفو بهتر نیست، اونجا عفو غلطه. چه عفوی است؟ چی عفو کنه؟ الحمدلله الذی جعل النار مأواهم، در زیارت سید الشهدا علیه السلام، ما خدا رو ستایش بودیم خدا جهنم خلق کرد، اونجا که جای عفو نیست که. این درک وقتی پیدا میشه، خوب انسان عاطفه داشته باشه، اما اونجایی که خدا داره، اونجایی که خدا میخواد عذاب کنه و لعن کنه، اگه حساب خودتو پاک نکردی، سوا نکردی، خودت هم گرفتار میشی. یک گوشه دلت وابسته بود، به همون میزان عذاب تو رو میگیره. این که به حضرت لوط میگن برید بیرون، ولا یلتفت احد من، هیچ کدومتون به پشت سرتون دیگه توجه نداشته باشی، تعلق به پشت سر عذاب رو بیاری، اینا بناس عذاب بشن، اینا تمام شده کارشون، جای دل سوزی نیست. رعفت های بی خود، رحمت های بی خود معنا نداره که، زمین گیر میکنه آدم. اونجایی که خدا میخواد عذاب کنه چه رحمتی، اونجایی که خدا لعنت میفرسته چه دعایی، چه صلواتی، این درگیریه با خدای متعاله. این معنای مستشهدی، این که آدم مستشهد بشه، انتظار این مستشهد رو میخواد، حاضر باشه، مشتاق باشه، خونشو بده در دفاع از ولی خدا. این با احیای فرهنگ عاشورا به معنای عمیقش ممکن میشه، که مکرر من اینو در باب زیارت عاشورا عرض کردم. فأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. این خونخواهی، این استشهاد رزق اون کسی است که لقد عظم مصابی به. عظمت مصیبت سید الشهدا جانش رو پر کرده. همه هستیشو گرفته. نمیتونه فراموش کنه. لحظه ای نمیتونه از این غافل بشه. این کسی که این عظمت حق رو فهمیده، عظمت مصیبت رو فهمیده، این انسان هست که میتونه مستشهد تو رکاب امام زمان به این معنا باشه. اینه که میتونه جزء اصحاب خاص حضرت باشه. اینه که هرچی حضرت سخت بگیرن تردید نمی کنه. خیلی سخته ها، خیلی ها تردید می کنن. روایات تندی داریم. اون کسی می تونه تو رکاب حضرت بمونه و وفادار بمونه که این ظرفیت رو پیدا کرده باشه، درک کرده باشه مصیبت رو، کاری که دشمن کرده. نمیشه بگی چه کرده. از مثل امشب مورخین نقل کردن، مقاتل نوشتن که نامه آمد سلام از ابن زیاد که باید حلقه محاصره رو تنگ کنید. یا الله، دیگه بین امام حسین و فرات باید حائل بشی، نگذاری آب به خیمه های امام حسین برسه. میدونید تلاش میکردن همه جور امام حسین رو تحت محاصره قرار بدن، شاید یه ترک اولایی. اونا که بعضیشون امام حسین شناس نبودن، خیال میکردن شاید اگه سخت بگیرن امام حسین علیه السلام کوتاه بیان. اونایی هم که به امام حسین میگفتن آقا نبرید این زن و بچه رو، طفل شیرخوار با خودتون برای چی میبرید؟ دختر خردسال، همسرها، نوامیس، چرا اینا رو میبرید؟ همین فکر رو میکردن که ممکنه دشمن اینا رو محاصره کنه، فشار بیاره، حضرت رو تحت فشار قرار بده. حضرت هم میدونستن که چه اتفاقی میفته، هوشیارانه آورده بودن اینها، آمادهشون کرده بودن. لذا دشمن هر چی تونسته واقعا سخت گرفته. خب با امام حسین همسرانش هستن، نوامیس رسول خدا هستن، طفل خردسال هست، طفل شیرخوار هست، مادری است که فرزند شیرخوار داره. آب رو بستن به روی اینها یعنی چی؟ دستور داد آب رو به سوی خیمه های امام حسین علیه السلام ببندید، دیگه آب نرسه به خیمه ها. لذا از امشب دیگه آب در خیمه های امام حسین جیره بندی شده، نه اینکه آب نبوده. باید میرفتن وجود مقدس است قمر بن هاشم، دیگران با درگیری مقداری آب برمی داشتن میآوردن برای خیمه ها. تو اون هوای گرم که ظاهراً هوای اون موقع در کربلا گرم بوده و سوزان بوده، آب جیره بندی شده از امشب تو خیمه های امام حسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.